بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل فرض اول مسئله رو خدمتتون عرض کردیم و همینطور حالت اول از صورت اول فرض دوم رو. اما حالت دوم این است که زن نمیدانسته آن چیزی که مهر قرار داده مالیت شرعیه ندارد، مثل این که بگه مهر من فلان خمر، فلان مقدار خمر، در حالی که نمیداند خمر نمیتواند مهر قرار بگیرد شرعا. در این حالت چون تعیین چنین مهری توسط زن ملازمه با قصد عدم مهر ندارد، در فرض قبلی گفتیم اگر بداند این ملازمه دارد با اینکه اصلا قصد عدم مهر کرده، اما در اینجا چون نمیداند سبب می شود که چنین قصدی ملازمه پیدا نکند با عدم المهر. در نتیجه میشه گفت که زن در این فرض مستحق قیمت خمر عند المستحل است. چرا؟ دلیلش اینه، اون چیزی که زن قصد کرده به عنوان مهر دارای دو جنبه است. یک جنبه، جنبه مالیت عرفیه آن است. چرا اینو به عنوان مهر قصد کرده؟ چون اینو مال می داند، مال عرفی می داند و مال عرفی هم هست. جنبه دیگر جنبه خصوصیات آن است، مثل خمر بودن. خصوصیت که میگم منظورم به نحو جزئی خارجی نیست، همان خصوصیاتی که خمر دارد ولو خمر کلی، و اونو از آب جدا میکنه. خمر کلی با آب کلی دو تا مفهومن، یه خصوصیاتی درشون هست که سبب میشود دو چیز بشود. پس یک خصوصیتی در این هست، همان خصوصیت خمر بودنه. اون چیزی که توسط شارع نفی شده جنبه دوم اونه، اما جنبه اول آن مورد توسط شارع نفی نشده. فلذا اگر ذمی بر عهده ذمی دیگر خمر طلبکار باشد و بعد اسلام بیاره، در این صورت میگن قیمت خمر عند المستحل را میتواند از مدیون مطالبه کنه. یعنی جنبه مالیت سر جای خود مونده، خود خمر را نمیتونه مطالبه کنه چون این خصوصیت منهیون انه. اما جنبه و حیث مالیت آن را میتواند مطالبه کند. حالا ممکنه اشکال گرفته بشه که تبدیل به بدل در خصوص اعیان خارجی است که ما میگیم بدل بده، میگیم یه عین خارجی رو باید میداد، تلف شد یا نمیتونه بده، میگیم حالا بدلش رو بده، که اگر مثلی باشد باید مثلش رو داد، قیمی باشد باید قیمتش رو داد. اما در خصوص کلیات، امور کلی که ابتداعا خودشون بر ذمه واقع میشن، وجهی وجود نداره بگیم بدل اونها به ذمه تعلق میگیره، و بلکه اصلاً تصوری برای بدلیت در امور کلیه نیست. بدلیت همیشه مال اعیان خارجیه است. امور کلیه بدلیت درشون متصور نیست. پاسخش این است که اینکه بدلیت در کلیات متصور نیست مربوط به مواردیه که کلی دارای یک سری افرادی باشد، اون وقت برخی از افراد آن بشوند متعذر. این سبب نمی شود که بدل به ذمه بیاد. چرا؟ برای اینکه این کلی را در ضمن افراد دیگرش میشه ادا کرد. اینجا درسته، معنی نداره بگیم بدل. اما اگر کلی به نحوی باشد که اداء آن اصلا ممکن نباشد، یا به این خاطر که در خارج فردی برای آن نیست، یا به این جهت که جمیع افراد خارجیش منهیون عنهن، در این صورت ما میتونیم بگیم که ذمه مشغول به بدل آن کلی است و چون کلی مثل ندارد در نتیجه باید قیمتش پرداخت بشه. مثلا فرض کنید کسی، سلام علیکم، از شخصی مقداری گندم قرض گرفت. وقتی قرض میگیری چه اتفاقی میفته؟ مالک عین میشی و ذمت مشغول میشود به بدل آن. بدل آن به نحو چی؟ به نحو کلی. حالا ذمه مدیون مشغول به مثلا 1 کیلو گندم به نحو کلی است که باید سر وقتش به دائم بپردازه. سر وقت رسید، اصلا گندمی در دنیا وجود نداره که این بخواد گندم بده. تخم گندم ملخ خورده فرض کنید، اصلا گندم دیگه نیست. اینجا باید چیکار کرد؟ میگیم قیمت بده. با اینکه اون چیزی که به ذمه‌اش بود چی بود؟ کلی بود، چون بدل گندم مثل گندم به نحو کلی به ذمه او تعلق گرفت. اصلا چیزی که بخواد به ذمه تعلق بگیره باید کلی باشه. عین خارجی که به ذمه تعلق نمیگیره، چیزی که به ذمه تعلق میگیره کلی هم میشه. اما الان میگیم چی بده؟ قیمت بده. پس کلی هم بدل داره. اینطور نیست که بگیم بدل فقط مال اعیان خارجی است. بله درسته، اگر تعلق کلی به ذمه در ضمن یک معامله معاوضی باشد، مثلا مثل بیع، بعد معلوم بشه که این کلی اصلا در خارج فردی ندارد. فرض کنید کسی آمد به نحو کلی به کسی دایناسور فروخت، بعد معلوم شد که اصلا دایناسوری نداریم توی دنیا. یا این که معلوم شد جمیع افراد اون شرعن منهیون عنهند، در این صورت معامله می شود باطل. این با خیار تعذر و تسلیم فرق داره ها. در خیار تعذر و تسلیم مورد هست، نمیشه داد، امکان تسلیم ندارد. اینجا اصلا چیزی نیست که بخواد تحویل بده، این باطله دیگه، انتقال نیست، این باطل، معامله باطل. و این کاشف از این است که از اول اصلا ذمه بایع به کلی مشغول نشده تا حالا بگیم حالا بدلشو بده، چون معامله باطل. اما در غیر معاوضات وجهی برای بطلان نیست و مهر از امور معاوضی نیست. پس در این فرض معلوم شد آن چیزی که زن استحقاق آن را دارد قیمت خمر است اندل مستحل، که یکی از اقوال مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس هم بود. اما صورت دوم این است که مهر عین خارجیه باشد. این صورت خودش 4 تا حالت داره. حالت اول این که زوجه ادعا می کند من می دانم اون چیزی که دارم مهر قرار میدم چیه، خودم علم دارم بهش، عین خارجی رو دارم میگم، و بعد با اشاره اونو به عنوان مهر تعیین میکنه، میگه این مهر من، بهش میگم میدونی این چیه، میگه آره میدونم چیه. این حالت خودش 2 مورد داره. مورد اول این که زن می داند، علم دارد به این که مثلا در داخل ظرف، یه ظرف دربسته است، چیزی مثل خمر وجود داره که مالیت شرعیه ندارد، بگه من می دانم در این ظرف چیست و مهر من محتویات همین ظرف، در حالی که می داند این خمره. در این صورت اگر معلوم بشه که واقعا داخل ظرفم خمر بوده، زن با علم به این که این خمر است با اشاره گفت مهر من همین، بعد معلوم شد که بله داخل ظرفم واقعا خمر بوده، اون وقت زن می شود در حکم مفوضت البوز، یعنی کسی که اصلا مهر را عنوان نکرده. وجهش چیست؟ وجهش همان مطالبی که در فروز قبلی عرض کردیم، این همون اینجا هم میاد. اما اگر معلوم بشه که در داخل ظرف چیزی است که مالیت عرفیه داشته و شرع مالیت اونو منتفی ندانسته، زنه فکر میکرد این خمره، به گمان این که این خمره است گفت این مهر من، درش رو باز کردند بعد دیدن نه خمر نیست، سرکه است، در این صورت هم این فرض شماست، فرض ما این نیست، نه اون فرض شماست، فرضی که ما داریم مطرح میکنیم این است که میداند در اینجا خمر هست. آقا گفتم 2 حالت دارد، مورد دارد. مورد اول این که میداند چیزی هست، 2 جوره، یک وقت چیزی هست یعنی میدانم چیزی هست که مالیت عرفیه و شرعیه دارد، یک وقت میدانم چیزی هست که مالیت عرفیه دارد شرعیه ندارد. این که فقط میدانم چیزی هست اما مبهمه، چی هست نمیدونم، اون الان نمیگیم، بعدم میاد. عرض شود که گفتم با علم به چیستی آن، نه با علم به این که یه چیزی توش هست. علم به چیستی با علم به این که یه چیزی توش هست فرق میکنه، یعنی میدونم چی توش هست، اینم میدونم. در این حالت باز هم زن میشه مفوضت البوز. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در داخل ظرف مقصود زن نبوده، مقصود زن خمر بوده، این سرکه عذاب داره، اون چیزی که قصد کرده خمر بوده، اون شرعا منهیون عنه، پس این میشه مفوضت البوز. الان عرض میکنم. البته اینایی که گفتیم در جاییست که زن بداند که خمر شرعاً فاقد مالیت و امکان تملیک و تملک آن شرعاً وجود ندارد. اما اگر نداند، اون وقت همونطور که گفتیم می شود مستحق قیمت آن در نزد مستحل در هر دو فرض. البته اگر زوج در این فرض دوم مدعی بشه که زن، چون زن که صراحتا عنوانو نگفته خمر، گفته اون چیزی که تو این ظرفه و من میدونم چیه، زوج بگه زن با علم به این که این سرکه است گفت این مهر من، زوجه بگه نه اینطور نیست، من فکر کردم این خمره و گفتم مهر من. اگه اولی باشد مهرش همون سرکه است، اگه دومی باشد همون که عرض کردیم قیمت اندل مستحل در صورت جهلش، در این صورت زوجه مدعی است، باید ادعای خود را اثبات کند. چرا؟ چون خلاف ظاهر حال داره ادعا میکنه. از اول گفت من میدانم داخل این چیست و با این وجود دارم میگم این مهر من، حالا میگه من فکر میکردم خمره، اونو باید اثبات کنم. از اولش گفت من میدانم چیست. اما مورد دوم این است که زن باشه، بالاخره اقرار باشه، الان مدعیه دیگه، الان دوباره مدعی، حالا برخلاف اقرار خودش ادعایی بکند، یه وقت انکار میکند اقرار خود را، یه وقت ادعای اشتباه میکنه، میگه من اونجا اشتباه کردم. مورد دوم این است که زن با علم به این که در داخل ظرف چیزی مثل سرکه است که مالیت شرعی هم دارد، بگه که آن چیزی که در این ظرف است مهر من. اگر معلوم بشه که داخل ظرفم سرکه بوده، خب اینجا اشکالی نیست، مهر او می شود همون سرکه. اما اگر بعدم معلوم بشه که داخل اون ظرف چیزی مثل خمر است که مالیت ندارد شرعاً، زوجه استحقاق بدل آن چیزی رو داره که قصد کرده بوده به عنوان مهر، که در فرضی که سرکه باشد بدلش مثلی است، اما اگر چیز دیگه باشد که بدل مثلی نشته باشد قیمت باید بهش بده. البته بازم در این صورت اگر زوج مدعی بشه که زوجه با علم به این که داخل ظرف خمر است اونو به عنوان مهر انتخاب کرده، بر زوجه لازم مدعای خودشو اثبات کنه، وگرنه میشه در حکم مفوضت البوز همونطور که سابقا گفتیم، مگر اینکه معلوم بشه که علم به عدم امکان جعل خمر به عنوان مهر داشته، که در این صورت مستحق قیمت خمر در نزد مستحل. مثل هر جایی که زوج امتناع کنه از دادن مهر، فرق نداره. اما حالت دوم، مهر مبهمن و با اشاره تعیین شده باشد بدون ذکر وصف و بدون اینکه زوجه ادعا کند من میدانم این چیست، مثل این که زوجه بگه هر چیزی داخل این ظرف باشد مهم نیست، مهر من همون. این همون فرضیه که آقای محمدی دنبالش میگشت، بگه تو این ظرف هر چی میخواد باشه باشه، مهر من همون. حالا اگر بعداً معلوم بشود که داخل ظرف چیزی است که مالیت شرعیه دارد، صحت این مهر متوقف بر این است که بگیم این مقدار ابهام در تعیین مهر مضر به صحت آن نیست، که این بحثش بعداً انشاءالله خواهد آمد. آیا میشه اینطوری مبهم تعیین کرد مهر را یا نه؟ یا کسی بگه آقا تو این جعبه هر چی که هست مهر من همون باشه، میگم میدونی چیه؟ میگه نه، هر چی میخواد باشه. بعد باز بکنن توش، حالا توش یه چیزی باشه که مالیت هم داره ها، هم مالیت شرعی هم مالیت عرفی، آیا این کافیه و این مهره یا نه این ابهام اینجوری سبب فساد مهره؟ اینو بعدا انشالله بهش میرسیم. اما اگر گفتیم این ابهام مضر نیست و سبب فساد مهر نیست، خب مهرش همین خواهد. اما اگر بعدا معلوم بشه در داخل ظرف خمر بوده، گفت هر چی میخواد باشه باشه مهر من همون، بعد باز کردن توش خمره، اگر قائل شدیم به بطلان مهر در صورت ابهام، زن می شود مفوضت البوز، وگرنه مستحق قیمت خمر است در نزد مستحل. وجهش هم همان مطالبی است که سابقا عرض کردیم. چرا؟ چون زن خصوص آن چیزی که آن تو داخل این ظرفه برای او اهمیت نداره، فقط قیمت داشتنش براش مهمه، این یه قیمتی داشته باشه حالا هر چقدر. و از حیث اون قیمت الان زوج باید قیمت این خمر را بزن بپردازد. و ترس کردیم در جاییست که بگیم این ابهام خودش سبب فساد مهر نیست. حالت سوم، زوج مهر را تعیین کند هم با اشاره هم با ذکر وصفی که منع شرعی دارد، مثل اینکه یه ظرف دربسته است، زوجه بگه مهر من خمری که اینجاست. خمری که تو این ظرف. تو حالت اول گفته بود من میدونم چیه، اسم خمر رو نیورده بود. گفته بود میدونم چیه، هر چی که هست مهر من. اینجا نه، تایید میکند که میدونم خمره. میگه میدونم خمره و اون خمری که اینجاست مهر من. در این صورت اگر معلوم بشه که اون چیزی که در ظرف موجود خمره و زن هم با علم به عدم امکان جعل خمر به عنوان مهر اونو مهر خودش قرار داده، میشه مفوضت البوز. اما اگر زن جاهل به عدم مالیت شرعی مهر باشد، قیمت خمر در نزد مستحل را طلب کرد. اما اگر معلوم بشه که زن اشتباه کرده، اون چیزی که در ظرف موجوده اصلا خمر نیست، سرکه است، سرکه که مالیت شرعی هم دارد، اگر قائل شدیم به تقدیم وصف بر اشاره، حکمش به مانند این است که خمر را به عنوان مهر تعیین کرده باشد، و اگر قائل شدیم به تقدیم اشاره بر وصف، در این صورت مستحق همان چیزی خواهد بود که در داخل این ظرف وجود دارد. حالا کدام بر کدام مقدم است؟ وصف بر اشاره یا اشاره بر وصف؟ موردی است، قاعده کلی نداره، بستگی دارد به قرائن و بستگی دارد به نحوه بیان و کلماتی که استفاده می شود. در برخی از موارد قرائن به نحوی است که آدم وصف رو بر اشاره مقدم می کنه، در برخی دیگر اشاره رو بر وصف مقدم می کنه. مثلا اگه کسی بره کتاب فروشی بگه که این کتاب مکاسب رو به من بفروش، اینجا میگن ظاهرش این است که این وصف بر اشاره مقدمه. اما اگر بگه این کتابو که مکاسبم هست به من بفروش، میگن چی بر چی مقدمه؟ اشاره بر وصف مقدمه. نحوه بیان قرائن سبب می شود که یکی بر دیگری مقدم بشه.
در این موارد علم زوج نداره؟
گفتم که
علم زوج،
علم نه، زوج هم پذیرفته دیگه، فرض بر این است که زوج پذیرفته.
مثلا مالیت شرعی هم نداره، بگه اون زن میگه این وحی من باشه، منم میدونم خبر و اون نمیدونه، میگم باشه چون ترازی هم من باید دوتاش رازی بشه، من رضایت من باید میشه زنبه من مشغول باشه با اینکه میدونم مالیت نداره؟
بله، مالیت شرعیه ندارد اما عرفیه که داره. مالیات اور من میدونم که عین اینو نمیتونم بدم اما بدلش که میتونم بدم، اشکال نداره، از اون جهت فرق اشکال ایجاد نمیکنه. حالت چهارم این که مهر با اشاره و با ذکر وصفی که منع شرعی ندارد تعیین بشه و بعد کشف خلاف بشه، مثل این که زوجه بگه مهر من سرکه‌ای باشد که در این ظرف وجود دارد، بعد معلوم بشه که در ظرف خمر بوده. در این صورت هم اگر قائل شدیم به تقدیم وصف بر اشاره، زن مستحق بدل آن چیزی است که وصفش رو ذکر کرده که مثل یا قیمت، و اگر قائل شدیم به تقدیم اشاره بر وصف، زن مستحق قیمت خمر در نزد مستحل است، چون فرض بر این است که نمیدانسته که این خمر است. خب تا هرچی باشه، بنابراین معلوم شد تا اینجا که وجهی ندارد که بگیم زن به مجرد عقد مستحق مهر المثل است. در هیچ کدام از این فروض مهر المثل وجود نداشت، برای اینکه همانطور که مرحوم شهید ثانی هم فرمودن موضوع مهر المثل وطع محترمه نه عقد. ما هیچ دلیلی نداریم که بگه به مجرد عقد مهر المثل ثابت. اما اینکه بگیم عقد باطل است، اینم وجهی ندارد مگر اینکه نکاح مقید شده باشد به اینکه مهرش چیزی باشه که زن عنوان کرده، به نحوی که بدون آن اصلا نکاحی وجود نداشته باشد، منشئی نباشد. در این صورت با انتفاع امکان مهر بودنش قصد زن هم برای عقد منتفی است و نکاح میشه باطل. حالا چرا میگیم باطل؟ چرا مثل فضولی نگیم اگر زن بعدن رضایت داد رضایت بعدیش مصححه؟ احسن، برای اینکه رضایت بعدی وقتی میتونه مصحح باشد که منشأ به حال خود باقی مانده باشد، تغییری در آن ایجاد نشه، فقط رضایت بیاد به آن ملحق بشه. اما در جایی که منشأ قیدی دارد، مقید به قید خاص شده و اون قید منتفی شده، پس منشأ هم منتفی شده با انتفاع قیدش، دیگه چیزی باقی نمانده که رضایت بعدی بخواد بیاد اونو تصحیح کنه، پس با رضایت بعدی هم این عقد تصحیح نمیشه اگر به نحو قید باشد. اگر بخواد زوجیت ایجاد بشه باید دوباره یک عقد دومی خوانده بشه. این تمام کلام در این مسئله. انشاءالله باقی مطالب بماند واسه جلسات. صلی الله علی محمد و آل محمد.